ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. امروز یک شنبه 9 اسفند ماه سال 1394 برابر با 28 فوریه سال 2016 میلادی. من نوشین سید حسینی هستم، همراه شما مجری این برنامه با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که عمدتاً به آخرین نتایج مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در ایران میپردازه در یک ساعت پیش رو. اما پیش از هر چیز بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از جمشید زند.
با سلام. تازه ترین نتایج اعلام شده از انتخابات مجلس خبرگان در استان تهران نشان می دهد که محمد یزدی رئیس فعلی این مجلس از راهیابی به دوره بعدی باز مانده است. ستاد انتخابات کشور اعلام کرده است که پس از شمارش 5946 صندوق در استان تهران، 15 نفر از نامزدهای فهرست معروف به امید وارد مجلس خبرگان شدند. در این نتایج از 16 نفر اول لیست احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در رده 15 قرار گرفته است. 3 نفر اول نتایج اعلام شده مجلس خبرگان را اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد آقا امامی معروف به امامی کاشانی و حسن روحانی تشکیل می‌دهند. از سوی دیگر در انتخابات مجلس شورای اسلامی در تهران نیز هر 30 نامزد فهرست ائتلاف اصلاح طلبان یا لیست امید در صدر قرار گرفته‌اند. غلام علی حداد عادل نامزد اصولگرایان و رئیس فعلی فراکسیون اصولگرایان بر اساس آخرین نتایج اعلام شده در ردیف 31 قرار گرفته است. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی از دستگیری افرادی خبر داد که به گفته او قصد انجام عملیات تروریستی در ایران همزمان با برگزاری انتخابات داشتند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمود علوی روز یکشنبه گفت 18 روز پیش از برگزاری رأی‌گیری یکی از افراد به گفته او تکفیری در مرزهای جنوب شرقی کشور شناسایی شده است که به گفته وزیر اطلاعات ایران مقادیری مواد منفجره، چاشنی انفجاری و اقلامی که در عملیات تروریستی مورد استفاده قرار می‌گیرد به همراه داشت. وزیر اطلاعات ایران همچنین از شناسایی گروهی 4 نفره در مرزهای شمال غرب ایران خبر داد که به گفته آقای علوی اقلام زیادی برای عملیات انتحاری به همراه داشتند. او تاریخ شناسایی این گروه را 5 اسفند اعلام کرده و گفته است این گروه قصد انجام عملیات تروریستی در ایام انتخابات را داشتند. وزیر اطلاعات اشاره‌ای به نام یا گروه خاصی نکرده است. عربستان سعودی حکومت بشار اسد و روسیه را به نقض آتش‌بس در سوریه متهم کرد. عادل جوبر وزیر خارجه عربستان در کنفرانس خبری روز یکشنبه خود گفت جنگنده‌های روسیه و سوریه آتش‌بس را نقض کردند. دیدبان حقوق بشر سوریه هم که مقرش در لندن است، از بمباران هوایی مناطقی در حلب و حما خبر داده است. از سوی دیگر روسیه نیز طرف مقابل را به نقض آتش‌بس در چندین مورد متهم کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، آتش‌بسی که نیمه شب جمعه به وقت محلی با میانجیگری آمریکا، روسیه و سازمان ملل آغاز شد، در بیشتر مناطق سوریه رایت شده است. گروه خلافت اسلامی و جبهه النصره شاخه القاعده در سوریه مشمول آتش بس نیستند و بمباران مواضع آنها از طرف جنگنده‌های آمریکا و روسیه متوقف نشده است. مقام‌های امنیتی دولت عراق می‌گویند توانستند حمله نیروهای گروه حکومت اسلامی در غرب بغداد را دفع کنند. به گفته پلیس عراق این حمله بامداد روز یکشنبه با حمله 3 خودروی بمب‌گذاری شده به موانع بازرسی در شهر ابوغریب روی داده است. پس از این حمله گروهی از جنگجویان گروه حکومت اسلامی به نیروهای ارتش عراق حمله کردند. در جریان این حمله که از آن به عنوان شدیدترین حمله ماه‌های اخیر گروه داعش به نقاط نزدیک به بغداد توصیف شده است، 12 نفر از نیروهای نزدیک به دولت عراق کشته شدند. ساعتی پس از این حمله دست کم 24 نفر در انفجار 2 بمب در یک بازارچه محلی داخل شهرک شیعه‌نشین صدر در بغداد کشته شدند.
آخرین اخبار ایران و جهان رو میشنوید از جمشید زند.
خبرها و گزارش‌های انتخابات ایران را در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید.
خب در ادامه برنامه‌های چند روز گذشته از جمعه به این ور، ما همچنان اخبار مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در ایران را دنبال می‌کنیم. در این لحظه احسان مهرابی در استودیوی رادیو فردا با من همراه هستش برای اینکه ما رو در جریان آخرین جزئیات قرار بده. احسان، همین چند دقیقه پیش آخرین نتایج دو مجلس اعلام شد. اول بپردازیم به مجلس خبرگان، بگو که آخرین نتایجی که اعلام شد درباره تهران و شهرستان تا این لحظه کیا بودن و چی شده؟
نتایج تهران البته هنوز اعلام نشده که نتایج نهایی هست، بلکه اعلام شده که بر اساس 5946 صندوق و 4,337,626 رأی شمرده شده هست که در جایگاه نامزدهای انتخابات تغییر چندان ایجاد نشده، فقط رأیشون افزایش پیدا کرده که همچنان آقای هاشمی رفسنجانی با 2,218,000 رأی نفر اول هستن، آقای امامی کاشانی که به عنوان محمد آقا امامی در رأی ها نامشون درج میشه با 2,203,000 رأی دوم هستن و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با 2,155,000 رأی سوم هستن. در مورد جایگاه احمد جنتی دبیر شورای نگهبان که به هر حال خبرساز هست، ایشون همچنان با 1,285,000 رأی نفر 15ام هستن و نفر 16ام هاشم بطایی هست که در فهرست مورد حمایت آقای هاشمی رفسنجانی بودن و نفر 17ام محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری هست با 1,208,000 رأی. و به هر حال به لحاظ فضای سیاسی، فضایی که مطرح شده بود که آقای محمد یزدی و مصباح یزدی از فهرست مجلس خبرگان رهبری احتمال حذفشون هست، الان اگر نتایج ادامه پیدا کنه محمد یزدی و تقیه مصباح یزدی از مجلس خبرگان رهبری حذف شدن و آقای جنتی 15ام هست. و حالا به هر حال شاید موضوع جالبش این باشه که اگر تغییری در ترکیب آرا رخ بده، به هر حال ممکنه که یک رقابتی هم بین آقای یزدی و آقای جنتی پیش بیاد برای اینکه کدومشون در فهرست باقی بمونن. وبسایت های نزدیک به اصلاح طلبان و یا در افراد نزدیک به اصلاح طلبان در فضای مجازی اعلام کرده بودن که آقای یزدی در فهرست 16 نفره قرار ندارن و یک سری صندوق ها باطل شده که ایشون به فهرست 16 نفره بازگشتن، ولی آقای مقیمی رئیس ستاد انتخابات کشور تکذیب کردن و گفتن هیچ صندوقی تا کنون باطل نشده.
احسان، البته من تصور میکنم که نتایج نهایی باز هم باید مورد تایید قرار بگیره. اینها فعلا اینایی که از جای رسمی مثل تلویزیون اعلام میشه، ولی نهایتا باز هم اسامی افرادی که در اومدن از صندوق و اعلام شدن باز هم باید در یک مرحله دیگه تایید بشه.
اینا ستاد انتخابات کشور اعلام کرده، ولی در پروسه انتخابات در ایران این هستش که به هر حال در نهایت باید شورای نگهبان صحت انتخابات را تایید بکنه و
دقیقاً
ممکنه که در مراحل بعدی مثلا شورای نگهبان یک سری صندوق‌ها را باطل بکنه و نتیجه انتخابات تغییر بکنه، ولی اینها نتایجی است که بر اساس شمارش آرا وزارت کشور اعلام کرده.
بسیار خب، مجلس خبرگان رو اشاره کردی. احسان، از مجلس شورای اسلامی و نتایج این انتخابات چه خبر؟ چه تغییراتی کرده تا این لحظه تهران، اگر کرده، و شهرستان ها چطور؟
نتایج انتخابات مجلس در تهران هم در واقع همون افراد جایگاهشون ثابت هست و تعداد رأیشون جابجا شده. بر اساس آخرین شمارش که از مجموع حدود 4000 یعنی 3961 صندوق بوده، 2,755,167 رأی شمرده شده که محمد رضا عارف همچنان اول هست با 1,351,000 رأی، علی مطهری دوم هست با 1,212,000 رأی و علیرضا محجوب سوم هست با 1,099,000 رأی. در آخر فهرست آقای عبدالرضا هاشمزایی هستن نفر 30ام از تهران با 907,000 رأی و آقای غلامعلی حدادادل با 890,000 رأی نفر 31ام هستن، یعنی همچنان فهرست اصولگرایان از 31ام به بعد هست، ولی خب فاصله آقای حدادادل با نفر 30ام خیلی میشه گفت زیاد نیست.
پس ممکنه تغییراتی ایجاد بشه در چند ساعت آینده تا زمانی که آرای نهایی و پیروز شوندگان و راه یافتگان نهایی اعلام میشه. باز هم با احسان مهرابی خواهیم بود در بخش‌های مختلف برای اطلاع پیدا کردن از آخرین جزئیات مربوط به نتایج دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در ایران.
جناب آقای روحانی، ما ملت ایران در انتخابات اسفند ماه شرکت میکنیم به شرط آنکه انتخابات سالم برگزار شود.
آقای خامنه‌ای، تفاوت بین انتخابات در ایران و کشورهای غربی در اینه که در غرب ملت انتخاب میکنن، در ایران فقط رأی میدن.
موقع انتخابات رأی خانم ها کامل حساب میشه، ولی بعد از انتخابات دوباره خانم ها نصف مرد حساب میان.
آقای خامنه‌ای، لطفاً دست تو از روی گلوی مردم ایران بردار.
آقای روحانی، شما وجداناً آبروی مردم ایران را در نظر دارید؟
دیدگاه و نظر خود را درباره انتخابات ایران با ما در میان بگذارید. 2042-02-21-12-21-12. خب، به رغم انتخابات همزمان مجلس خبرگان و انتخابات مجلس شورای اسلامی، هنوز نتایج رسمی انتخابات مجلس خبرگان در حوزه‌های تهران و مشهد و بعضی از حوزه‌های دیگه اعلام نشده رسمی معنای نهایی. جواد کوروشی در آغاز گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در آلمان، تحلیلش رو از نتایج اعلام شده انتخابات ساعتی پیش پرسیده.
نیروهای منتقد حاکمیت اقتدارگرایانه در شرایطی وارد انتخابات شدند که لیست اولیه‌شون صرفاً 46 نامزد برای 88 کرسی بود که تازه تعداد قابل ملاحظه‌ای از این 46 نفر هم مشترک بود با لیست جامعه روحانیت و جامعه مدرسین. حالا بعد از انتخابات اگر آرای به دست آمده رو بخوایم بررسی بکنیم، دو طیف رأی به نظر هر آدمی میرسه. طیف اول آرایی است که در شهرهای بزرگ داده شده، مثلا در تهران. در تهران دیگه ما با یک انتخابات مواجه نیستیم، در واقع با یک انقلاب دموکراتیک، با یک رفراندوم تمام عیار مواجه هستیم. چنین آرایی در برخی از شهرهای بزرگ و مراکز استان که امکان رقابت وجود داشته هم به چشم میخوره. تفاوت بین سرلیست جناح منتقد با سرلیست جناحی که از طرف آیت الله خامنه ای و گروه های اصولگرا حمایت میشد بسیار زیاده. مثلا تا الان که نتایج اعلام شده، اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان سرلیست جناح منتقد در تهران رأی به دست آورده. این تفاوت به قدری آشکاره که ما نمیتونیم اون رو یک خوابات ساده بدونیم. در واقع بیان نظرات مردم به شیوهی بسیار محکم و غیر قابل انکار هست. در مراکز دیگر استانها و شهرهای کوچک، حوزه های انتخابی تک نامزده یا حوزه هایی که رقابت جدی نبوده، البته انحصار همچنان در دست جناح سنتی است.
با توجه به گفته‌های شما، چه ترکیبی احتمالی میتوان از مجلس آینده خبرگان تصور کرد؟
بر اساس آرایی که تا الان اعلام شده و همچنین نتایج تهران که به نظر میرسه محمد یزدی و مصباح یزدی در اون حذف خواهند شد، به نظر میرسه ما یک فراکسیون 10 نفره از نمایندگان خاص در خبرگان بعدی خواهیم داشت که خاص‌ترین هاشون اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی هستند. یک فراکسیون مجموعاً حدود 50 نفره خواهیم داشت با احتساب کسانی که در مجلس خبرگان فعلی از ریاست هاشمی رفسنجانی در مقابل محمد یزدی دفاع کردند، که این فراکسیون 50 نفره به نسبت تعداد کرسی ها، یعنی 88 نفر، اکثریت مجلس محافظه‌کار خبرگان رو شامل میشه. به نظر میرسه که مجلس خبرگان از فرایند قبلی اون که یک مجلس پدرسالارانه و بسیار محافظه‌کار و مذهبی بود خارج شده. یکی از حسن‌های این انتخابات این هست که خبرگان رو برای اولین بار سیاسی کرده، بنابراین فرایند انتخاب رهبری در جمهوری اسلامی و فرایند نظارت بر رهبری که تا پیش از این یک فرایند کاملا محرمانه و مربوط به علما و فقها بود، یک فرایند روزمره، یک فرایند عرفی و زمینی میشه، زمینه مشارکت مردم رو فراهم میکنه. و مسئله سوم که مسئله مهمتر هست، ایجاد حباب تنفس در خبرگان هست.
چه تصوری میشود از واکنش جناح اصولگرا به ویژه بخش تندروش به نتیجه انتخابات مجلس خبرگان داشت اصولا؟
بستگی مستقیم داره به واکنش رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای مثل شورای نگهبان، و همچنین بستگی دیگری داره به واکنش‌های بعدی اونها. حساس‌ترین بخش مجلس خبرگان مربوط به 16 کرسی تهران هست. اگر جناح محافظه‌کار آرا رو بپذیره و با اون کنار بیاد، ما میتونیم امیدوار باشیم روزهای تازه‌ای، روزهای آرام و روزهای موفق جدیدی برای جمهوری اسلامی و مردم ایران شروع بشه. میتونه این امید رو بده که روزهای بهتری در راه باشه. در واقع حتی مشکلات و استخوان‌های لایزخمی مثل حصر خانگی آقای موسوی کروبی، خانم رهنورد حل بشه، حصر خبری آقای خاتمی حل بشه و فضایی در کشور تشکیل بشه که مورد خاص دولت آقای روحانی است. آقای روحانی بارها گفته که من فضای کار میخوام، فضای بهبود اقتصادی میخوام. او از برجام دو سخن گفته، یعنی یک اقدام جامع مشترک در داخل کشور برای به اتحاد رسیدن حول پیشرفت، حول توسعه و حول آشتی با جامعه جهانی.
گفتگوی جواد کوروشی رو میشنیدید با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان. اما با هم بشنویم چند تا از پیام‌های شما عزیزان رو درباره انتخابات و نتایجش.
آمدن مردم به پای صندوق‌های رأی به معنای لبک به هیچ دعوتی نیست. مردم آمدن پاسخی کسانی را بدهند که برایشان حقی قائل نشدند.
حالا با این رأی بالایی که مردم دادن، من میخوام اینم یه کمی بالاخره اینه که مخالف این نظام هستن یه عرق کوچیکی میشین پیشونشون یا نمیشین، یا بازم شروع میکنن به بیرا گفتن. خواهش میکنم در برابر این همه مخالفا رو که صداشون رو پخش میکنی، صدای یه موافقی هم همین یه جمله با هم پخش بکنید. ممنونم.
شنونده ای زنگ زدن و فهمودن که کسانی که در خارج از ایران هستن هیچ حقی ندارن. من به عنوان یک ایرانی مقیم خارج به این شنونده محترم باید بگم که حرف شما واقعا دردناک بود. شنیدن یه همچین حرفی از طرف یک هموطن، همونقدر که ایران وطن شماست، ایران وطن من هم هست. عزیزان من، فامیل من، هموطنان من برای من مهم هستن. سرنوشت یکی یکی اونا، مگه نه اینکه بنی آدم اعضای یک دیگرن. من اجازه دارم که سرنوشت سوریه برام مهم باشه، اما اجازه ندارم که سرنوشت سرزمین آب و اجداد این برام مهم باشه. چقدر شما سخت دل هستی هموطن گرامی من.
با ابراز تأسف از اینکه مجدداً ملت ایران به این گروه سیاهی لشکر بیت رهبری و به خصوص پایه‌گذاران این رژیم اعدام و وحشت و فقر رأی دادند، خواستم عرض کنم که هر ملتی مستحق نظامی است که بر آنان حکومت می کند. در نتیجه خواهشان دلیل بدبختی ها، مشکلات و نارسایی های آینده نزدیک را در جامعه ایران به آمریکا و انگلیس و غیر ذالک نسبت ندهید، چرا که خود کرده را تدبیر نیست.
خیلی متاسفم از اینکه ما وقتی میشینیم روبروی همدیگه یه حرفی میزنیم، وقتی به عمل میرسه یه عملی دیگه انجام میدیم. دیروز حقش بود که ملت واقعا یه جوری نشون بدن که جناب آقای رهبر بفهمه داستان چیه. انقدر ملت رو اذیت نکنن. 38 سال داریم میکشیم دیگه، بس دیگه.
من یه جوان ایرانی هستم، فکر میکنم که هر کی که بخواد شرکت کنه تو هر جریان سیاسی تو این مملکت، نظر من خیانتی بیش نیست به مردم. با تشکر.
گزارش‌های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید. بسیار خب، باز هم برگردیم به تحلیل آخرین نتایجی که تا چند لحظه پیش احسان مهرابی از استدیوی رادیو فردا با ما و شما در میان گذاشت. برای همین داستان رجب‌علی مزرویی رو داریم، نماینده پیشین مجلس از بلژیک روی خط تلفن با ماست، نماینده دوره ششم مجلس، و همینطور حسن شریعت‌مداری، فعال و تحلیلگر سیاسی از آلمان. به شما کارشناسان عزیز سلام میکنم و در ارتباط با نتایجی که تا این لحظه اعلام شده، آقای شریعت مداری با شما شروع میکنم. همونطور که میدونید آقایون محمد یزدی و محمد تقی مصباح یزدی از فهرست خبرگان رهبری، از کسانی که انتخاب شدند و تا این لحظه اعلام شدند، در تهران بیرون افتادند، یعنی پایین تر از رتبه 16 قرار دارند. آیا به نظر شما این اشتباه استراتژیک آقای یزدی و آقای مصباح یزدی بوده که از تهران خودشون رو نامزد کردن؟ آیا این نتیجه برای اونها تعجب آوره یا انتظارش رو داشتن؟ و اگر داشتن، انتظارش رو داشتن، چرا از جای دیگه خودشون رو نامزد کردن؟ چطور؟
بله، من فکر میکنم که این انتظار رو نداشتن. در حقیقت در یک سطحی این یک پیام جامعه است که از زمان آقای خاتمی به دنایی که اقتدارگرا گفته میشه اصطلاحاً یا اصولگرا داده میشه. این که به خصوص در پایتخت اکثریت مردم اینها رو نمیخواد. حالا مردم باید به چه زبانی بگن که اینها بفهمند، این خود یک معماست، وگرنه قاعدتا همونطور که میگید عقلانی این بود که اینها از شهرهای کوچکتر یا قم یا جاهای دیگه کاندید میشدند و شاید شانس بیشتری داشتند. به هر صورت من فکر میکنم که این پیام رسا بود. این پیام فقط به اقتدارگرایان نبود، با آقای خامنه ای هم بود و بنابراین بیش از اون که یک پیروزی سیاسی برای جناح اعتدال و اصلاح طلب باشه، چیزی فراتر از اونه و اون این پیام جامعه ایران هست که یک حکومت دینی و فرهنگی را که در حقیقت اونها رو مقید کرده نمیخواد. فراموش نکنیم که 60% مردم تهران به هیچ لیستی رأی ندادن. این معنا داره. معنای سیاسی این هست که اکثریت مردم تهران که پایتخت ایران هست هیچ دل خوشی از این نظام ندارن و از این 40% هم که رأی دادن قطعا نیمی از اونها به دلایل تاکتیکی و انتخاب بین بد و بدتر است، وگرنه از لیستی که در اون آقای آدمکشانی مثل آقای ری شهری و دوری نجف آبادی باشن و متاسفانه اصلاح طلبان و اعتدالیون یک صدا اون رو تایید کرده باشند و آقای خاتمی هم گفته باشه به همه این لیست رأی بدید، خب معلوم است که مردم یک چنین انحطاط اخلاقی ندارند و با اون هم‌آواز نیستند. این در حقیقت نبودن راه چاره دیگری است که اونها رو وامی داره به چنین لیستی رأی بدن. اون یک پیام دیگری هم درش هست، این است که اصلاح طلبان اگرچه از شرکای اقتدارگرای سابق خودشون فاصله گرفتن ولی از جنایتکاران سابقی که باشون شریک بودن در اون دوره و مسئول اون جنایات بودن هنوز نتوانستن فاصله بگیرن و به کمک اونهاست که میخوان سیاست ببرزن. واقعا زهی باعث تأسفه.
آقای مزروی، شما تا چه حد با این نقطه نظر آقای شریعت مداری موافقید و یا انتقاد دارید به این که اصلاح طلبان فهرست مشترکی رو دادند با اصولگرایان و افرادی که اسامیشون به هر حال شناخته شده است مثل محمدی ریشهری یا قربان علی دوری نجف آبادی، شما این نوع فهرست مشترک رو دادن چقدر ازش حمایت میکنید یا چقدر بهش انتقاد دارید؟
من سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز. اول باید توجه داشته باشیم که ما کجاییم و کجا داریم صحبت. طبعا برای برخی دوستان که در خارج از کشورن مثل من، حرف زدن خیلی کار ساده است و تئوری باختن، اما ما بایستی در نظر بگیریم که اون کسانی که در ایران هستن و کار و زندگی دارن و میخوان در ایران نفس بکشند و زندگی رو به پیش ببرند و سیاست ورزی هم بکنن در چه شرایطی هستن و چه امکاناتی میتونن استفاده کنن. در این فضا و جب بود که اصلاح طلبان در واقع یک هدفهای حد اقلی رو برای خودشون تعریف کردن و با توجه به مجموعه شرایطی که باش مواجه بودن از رد صلاحیت‌های شدید بگیرید تا امکانات در واقع تبلیغی که در اختیارشون نبود و غیره، اینها ناچار بودن که در واقع با توجه به شرایط هر روزنه ای رو که پیدا می کردن از اون روزنه برای عبور استفاده کنند و در این شرایط بود که اصلاح طلبان یک لیست حداقلی دادن و اون لیست خبرگانی هم که دادن بایستی با توجه به شرایط بهش نگاه کرد و اون لیست رو هم البته آقای هاشمی داده بود و اصلاح طلبان هم با توجه به شرایط ازش حمایت کردن. من به نظرم اصلاح طلبان مهمتر از این تحقق هدف حد اقلی که داشتم که مجلس از تندروها خالی بشه و همینطور خبرگان ترکیب معقولتری پیدا کنه، به این توجه داشتم که بتونن از این انتخابات برای دادن اون پیامی که بهش اشاره شد استفاده کنن و این رو موفق شدن
و من فکر میکنم هر کسی که نگاهی به انتخابات داشته باشد فارغ از این که چه کسانی رأی آوردن میتواند به خوبی بفهمد که اصلاح طلبان توانستند پیام خودشون رو به حاکمیت بدن و اینکه با چه دیدگاهی مخالفند و در واقع میخواستن این انتخابات رو به گونه ای تفسیر و تعبیر کنند که پیام اصلاحات درش نهفته باشه.
پس به این ترتیب تا حدی شما این رو نوعی رویکرد سیاسی عاقلانه از طرف اصلاح طلبان تصور میکنید، این دادن فهرست مشترک بنابر حد اقلی ها. آقای شریعت مداری، یه سوال دیگه که من میخوام ازتون بپرسم این هستش که چند تا از تحلیلگرا در چند روز گذشته به یک نکته اشاره داشتن و با توجه به این که خب خیلی از چشم ها و مخاطب ها منتظر اعلام نتایج تهران هستن، یعنی روی تهران تاکید بیشتری هست، چه مجلس خبرگان رهبری و چه لیست 30 نفره‌ای که باید در بیاد و تا الان اصلاح طلبا پیشتاز بودن. آیا بعضی از تحلیلگر معتقدن که تهران ویترین حکومت محسوب میشه، یعنی فارغ از اینه که شهرهای دیگه چه نتایجی اعلام بشه، تهران خیلی مهمه به خاطر پایتخت بودن، به خاطر پرجمعیت بودن و همه اینها. شما تا چه حد با این تعبیر موافقید؟
بله، ببینید، اولا تهران در حقیقت سیاسی ترین شهر ایران، مرکز حکومت و همونطور که معروفه سیاست کشوری عرضه میشه، محلی عمل میکنه. گروه هایی که فشار میارن، گروه هایی که مطالبه دارن، گروه هایی که میتوانند عرضه اندام بکنن در تهران هست. بنابراین تهران اهمیت ویژه‌ای داره، این صحیحه، ولی چیزی که آقای مزرویی گفتند نوعی توجیه درش است. به هیچ وجه لازم نبود چنین لیستی رو که این جنایتکاران سابق درش بودند اصلاح طلبا همه شو تایید کنند. آقای خاتمی میگه به همه 30 نفر این لیست رأی بدید. تازه این یک دفعه کار اینا نیست، تبریک این آقایون به آقای لاجوردی جنایتکار، تایید خلخالی تا آخر عمرش، بازدید از آقای موسوی تبریزی هر بار که این رجال به قم میدن، همه نشان میدهد که این بند ناف از شرکای جنایتکار سابق پاره نشده و این واقعا یک مسئله اخلاقی است. دموکراسی چیزی است که بسیار به این حقوق شهروندی، حق جان و سرنوشت انسان‌ها مربوطه، وگرنه نشان می‌دهد که این دموکراسی ادعایی آقایون که می‌خواهند ما را به اون عبور بدن چند میلیمتر بیشتر عمق نداره و در جانشون ننشسته و به اون باور نکردن. هیچ دلیل تاکتیکی وجود نداره که از همه این لیست طرفداری میکردن، بدون این هم میتوانستن به این پیروزی ها برسن. بسیاری از کارهای سیاسیشون صحیح بود، ولی این کار رو باید به نظر من از مردم پوزش بخوان و فقط یک پوزش سنس نیست، در حقیقت اعتقاد به این هست که با جنایت و جنایتکاران باید فاصله داشت.
آقای مزرعی، حالا من همین تکی رو که آقای شریعت مداری بهشون اشاره کرد، من از یک نقطه نظر دیگه ازتون میپرسم. سوالیه که تو ذهن من بودش و اینه که آیا فکر میکنید اصولا دادن فهرست مشترک بین دو طیف سیاسی مقابل همدیگه مثل اصلاح طلبان و اصولگرایان که خب خیلی جاها جلوی همدیگه قرار میگیرند، آیا اصولا از منظر سیاسی این کار چقدر مسبوق به سابقه است، سابقه داره اصولا در صحنه سیاسی، حالا چه بین المللی چه توی ایران، و تا چه حد میتونه توی عملکرد آینده و نزدیک شدن دو گرایش به همدیگه و همکاریشون توی حالا چه مجلس خبرگان چه مجلس شورای اسلامی تأثیر داشته باشه؟
من ابتدای تأثیر بکنم، فکر کنم منظور آقای شهر مداری از لیست که مورد انتقادش هست خبرگان است، نه اون لیست 30 نفره، چون اون لیست 30 نفره که بانی نمایندگان مجلس است و هیچ کدوم سوابق رو ندارن. در مورد لیست خبرگانم تاکید بر این که به 16 نفر رای بدن، این رو باید توی جو رقابتی که توی ایران هست بهش نگاه کرد. به هر حال از میون تعدادی که تایید شده بودن برای مجلس خبرگان، از استان تهران 16 نفر بایستی به هر دلیل میرفتن تو مجلس و این انتخاب باید به گونه صورت میگرد و به هر حال لیستی که مورد حمایت آقای هاشمی بود و اصلاح طلبان هم حمایت کردن لیستی بود که افراد معقول تری توش بودن و ولو اینکه اون مشکلاتی که آقای شریعت مداری میگه داشته باشه، توجیه هم نیست. در سیاست بایستی از امکانات و مقدوراتی که موجود هست شما استفاده بهینه بکنید برید جلو. اما در مورد سوالی که شما کردید، باز این رو باید با توجه به شرایط ایران بهش نگاه کرد. خب برای اولین بار در سال 92 این اتفاق افتاد که اصلاح طلبان به گونه ای از آقای روحانی حمایت کردند که در کمپ اصلاح طلبان نبود و سوابقش بیشتر سوابق اصولگرایی بود، ولی عملا توانستند با حمایت از آقای روحانی ایشون رو به سمت گرایش اصلاح طلبانه بکشانند و در این دو سال و اندی ماه اخیر هم ما شاهدیم که روش سیاسی که آقای روحانی در پیش گرفته به گرایش اصلاح طلبی، حالا مشهور به اعتدالی، نزدیک هست. بنابراین این اتفاق در ایران به در شرایط افتاده و برای دومین بار اصلاح طلبان این رو در مجلس شورا تمرین کردند. برای اینکه یکی اینکه به اندازه کافی نیروی اصلاح طلب برای رأی دادن نداشتند و خب چون یه هدف حداقلی رو برای خودشون تعریف کرده بودن که مجلس رو از نیروهای تند رو خالی کنن، بنابراین برای انتخاب نامزداش ابتدا افرادی رو که اصلاح طلب بودن در نظر می گرفتن و بعد به سراغ در واقع اصولگراهای میانه می رفتن و به همین دلیل ما شاهدیم که در تهران در لیست مورد حمایت اصلاح طلبان 3 نفر اصولگرا بودن که هر سه اینها تو مجلس نهم بودن و سابقه در واقع اعتدالی داشتن و حمایت از سیاست‌های دولت که به نظر اصلاح طلبان سیاست‌های معقولی بوده. در شهرهای دیگه هم تقریبا اونجاهایی که امکان داشت براشون نیروهای اصلاح طلب رو کاندید کردن و اگر نبود از نیروهای اصولگرای میانه رو حمایت کردن، مثل قم که از آقای لاریجانی حمایت کردن. به هر حال یه تجربه سیاسی در ایران هست و من فکر می‌کنم حداقل تجربه دولت روحانی و حالا امیدواریم مجلس دهم نشون بده که این تجربه موفقی است و میتونه کشور رو در مسیر گذاره به دموکراسی یاری کنه، چون به هر حال باید نیروهای سیاسی بتوانن در صحنه سیاست با هم تعامل داشته باشن. طبعا اگر روزگار جلو برد و فضای سیاسی تو ایران شفاف بشه و امکانات برای فضای حزبی گسترده بشه، خب این مرزبندی ها شاید در روزگار آتی بهتر باشه و نیازی به این گونه در واقع اختلاف ها نباشه.
پس به عبارتی اگه من بخوام خلاصه کنم صحبت های شما رو آقای مزروعی برای آقای شریعت مداری، اینه که دست کم در فهرستی که اصلاح طلبان باید میدادن و با وجود رد صلاحیت های گسترده‌ای که داشتن و نامزدهایی که حتی کمتر شناخته شده بودن و مجبور بودن که توی لیست قرار بگیرند، ترجیح دادن اصولگرایانی رو انتخاب کنند و قربال کنند که به خودشون نزدیک‌تره و دست کم این یک قدم جلوتر از اینه که تم بدند به آنچه که نمیدانند و اصولگرایانی ممکنه راهی مجلس خبرگان مثلا بشن یا مجلس شورای اسلامی که فاصلهشون خیلی خیلی بیشتره با تا اصولگرایانی که الان حداقل همراه کردند در فهرستای خودشون. آقای شریعت مداری، شما نسبت به این موضع چه حرفی دارید؟ یا اگر خود شما هم اونجا بودید و در تهران بودید و در لیست قرار می گرفتید، به عنوان یک فرد سیاسی چه راهکاری رو در پیش می گرفتید؟
بله، من فکر می کنم که در غیاب احزاب و حتی با وجود احزاب این نوع ائتلاف ها در انتخابات معموله و چیز غریبی نیست، به شرطی که در داخل مجلس این عده از اصولگراهایی که به کمک اصلاح طلبان راه پیدا کردن بر سر پیمان خودشون باقی بمونند و سیاست ها را آنسان پیش ببرند یا به حدی ارتقا بدن که باعث رضایت رأی دهندگانشون بشه. اون چی که مهم هست ترکیبی که مجلس داره طبق پیشبینی و فارغ از سطح مشارکت مردم آرایشش به این صورت خواهد بود که دولت اعتدال، اعتدالیون به انضمام اصولگرایان معتدلتر که به لاریجانی و دیگران نزدیکترن اکثریت این مجلس رو دارن و سنگ بزرگی بر سر راه برنامه های آقای روحانی که معقولتر از بقیه برنامه هاست نخواهد بود. آقای روحانی مانعی بزرگ به اسم مجلس رو بر سر راه ممکنه نداشته باشه، اما تنشی که خارج از مجلس وجود داره، یعنی تنش بین دو جناحی که عده‌ای میخواهند با غرب تعامل داشته باشند، بازگشایی به سمت غرب بشه و عده‌ای که سخت در قالب خود تنیدن و به شدت از این توسعه سیاست میترسند، وجود خواهد داشت که در رأس اونها آقای خامنه ایست. بنابراین من فکر میکنم که چالش های آقای روحانی تا آنجایی که به مجلس مربوطه به سطح قابل قبولی خواهد رسید و این چیزیست که موفقیت سیاسی است که این جناح‌هایی که خواستن اقتدارگراها رو خارج کنند از مجلس تا حدی به دست آوردن. ولی به هر صورت دو تا چیز رو نباید ازش غافل بود. یکی اینه که آقای خامنه ای رهبر مملکت با حکم حکومتی داره و ممکن است عده‌ای از افرادی که در هیچ لیستی نبودن و ناشناخته بودن، تعدادشون هم کم نیست، به جهت قدرت اصلی بیشتر میل پیدا کنن و ترکیب مجلس اون چیزی بشه که ما امروز پیش بینی نمی کنیم. دوم این است که پاره ای از کسانی که اصلاح طلبا و اعتدالیون به ناچار در لیست قرار دادن و مطمئن از رفتار اونها نیستن و تعدادشون در شهرستان ها زیاد بود، رفتاری متناسب با توقع اونها در مجلس از خودشون نشون ندن. هنوز خیلی زوده که نسبت به رفتار مجلس آینده بتونیم قضاوت کنیم.
همینطوره آقای مزروی، من آخرین سوال رو هم از شما بکنم، این که با توجه به این ادغام یا در واقع آوردن افرادی با گرایش‌های مختلف در یک لیست، در قالب یک لیست و ارائه دادنش، آیا فکر می‌کنید که این اگر بخوایم جنبه مثبتش رو نگاه کنیم، مثلا فردی مثل علی مطهری، آیا فکر می‌کنید که رویکرد سیاسیش در مجلس شورای اسلامی دهم به اصلاح طلب‌ها نزدیک‌تر خواهد شد، همکاری بیشتری خواهد داشت به خاطر اینکه در لیست اونها داره میاد بالا؟ یعنی میخوام ببینم که آیا باید ما منتظر همراهی نماینده های مجلس از گرایش های مختلف باشیم در مجلس دهم، با توجه به اینکه از الان اینا مجبور شدن با هم همراه باشن؟
ببینید، با توجه به شناختی که من از این افرادی که رأی آوردن در جاهای مختلف دارم، قطعا پیش بینی میکنم که مجلس دهم متفاوت از مجلس هفتم، هشتم، نهم خواهد بود و گرایش اصلاحی خواهد داشت. و من فکر میکنم افرادی از اصولگرایان میانه رو مثل آقای مطهری قطعا در مجلس دهم همراه و همگام با گرایش غالب که همون اصلاح طلبی است عمل خواهد کرد. هرچند آقای مطهری در مجلس هشتم و نهم هم عملکرد بسیار خوبی داشته، به جز نگاه فرهنگی متفاوتی که با اصلاح طلبان داره در مسائل سیاست داخلی و سیاست خارجی در دو مجلس گذشته گرایشش گرایش اصلاح طلبی بوده. بنابراین من فکر میکنم اون چه که هدف اصلاح طلبان از انتخابات مجلس بود تحقق پیدا کرده، برای اینکه اونا هدف حد اقلی رو در نظر داشتن که مجلس از تندروهای افراطی پایداری چی خالی بشه، که قطعا این هدف تحقق پیدا کرده. علاوه بر اون توانستن یک جمعیت قابل توجهی از اصلاح طلبا رو به مجلس بفرستن، ضمن اینکه تعداد قابل توجهی از نیروهای مستقل هم رأی آوردن و بر پایه تجربه‌ای که من دارم، نیروهایی که مستقل وارد مجلس میشن غالبا گرایش اصلاح طلبی دارن. بنابراین من فکر می‌کنم مجلس دهم هم راه و هم با خواسته‌های مردم خواهد بود و می توانند نقش مؤثری رو در تعدیل فضای سیاسی و همراهی با دولت در پیشبرد هدف‌های اصلاحی داشته باشند.
متشکرم. آقای مزروعی، علی مزروعی بود، نماینده دوره ششم مجلس از بلژیک، و سپاسگزارم از شما. حسن شریعت مداری، فعال و تحلیلگر سیاسی از آلمان، که درباره نتایج دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری با رادیو فردا همراه بودند. حالا نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام‌های شما عزیزان در این باره.
آقای روحانی، چرا وزارت کشور شما تقلب کرده؟ با حکم حکومتی جنتی، یزدی و غلامعلی حداد عادل وارد مجلس شدند.
میخواستم بگم مردم هیچ راهی ندارم به غیر از انتخابات. متاسفانه اپوزیسیونی به اندازه اینقدر قوی نیستن تو ایران که بتونن با این دولت بتونن مبارزه کنن. من فقط میگم واقعا راه مردم ایران چیه؟ چیکار کنه؟ رأی نده هیچ فرقی نمیکنه به نظر من. بازم میگن، ولی این دفعه که دیدین که همه میگفتن رأی ندین، ولی با این رأی دادن ببین شروع شد تعدادی که نمیگم اینا آدمای خوبی هستن، فکر کنن ایران فردا آزاد میشه، ولی واقعا از این تندروها خوبترن. به نظر من کم کم ایران میتونه از طرف آزادی بره به طرف کمی راحتتر زندگی کنه. ما که این راهی نداریم چکار کنیم؟ بریم خونه بشینیم؟ خب بشینید. چکار میکنه؟ ولایت وکیلی هست، مجلس هست، هر چیزی لیشون میخواد بکنن. ولی این دفعه ثابت شد مردم میتونن تأثیر بذارن. من نمیگم اونایی که رای آوردن پرفکتن، یعنی مشکلی ندارن، ولی بازم به این دولت میگن شما را نمیخوام، یک عددی که شما آرامتر احساس مسئولیت میکنه اونا بیان سر کار. به نظر من این ویژگی موفق بوده.
میخواستم بگم در طلوع آزادی جای شهدای 88 خالی.
آقای خامنه ای، شما که در رابطه با همه چیز مردم نظر میدید، میشه نظرتون در رابطه با انتخابات تهران بفرمایید؟ ممنون میشه.
مخاطب به بنده مثلث جیم است. آیا شما فراموش کرده بودید ضرب المثل چاه نکن بهر کسی، اول خود افتی بعد کسی؟ آیا این آبرو ریزی میارزید به توهم خودباوریتان؟
انتخابات هفتم اسفند ایران با گزارش‌های خبری تحلیلی رادیو فردا.
با توجه به نتایجی که تا این لحظه از انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلام شده، گمانه‌زنی‌ها درباره ترکیب این مجلس شروع شده. جواد کوروشی در گفتگو با علی علیزاده، مدرس دانشگاه و فعال سیاسی در لندن، ابتدا تحلیل او را از نتایج انتخابات تا این لحظه پرسیده.
در مورد مجلس شورای اسلامی، مجلسی با سه ضلع خواهیم داشت که لیست ائتلاف فراگیری که از اصلاح طلبان و اصولگرایان میانه و نیروهای طرفدار آقای رفسنجانی و روحانی بودن یک ضلع خواهد داشت، حدوداً بین 30% تا 31-32%، و ضلع اصولگرایان هم همین میزان کمتر، و بعد ضلع مستقل داریم. نشان داده تاریخاً که نیروهای مستقل به خاطر اینکه برای بودجه‌های عمرانی و غیره نیازمند دولت هستند، در بسیاری واقع طرف دولت میستن. برای همین میشه با قطعیت گفت که مجلس آینده اولا در راه دولت روحانی در 1.5 سال آینده و همینطور اگر آقای روحانی انتخاب شن در 4 سال بعدش سنگ اندازی نخواهد کرد، در بسیاری موارد همسو خواهد بود، اما همزمان دغدغه های شخص رهبر رو و بخش های امنیتی نظام رو هم تامین میکنه، برای اینکه اگر مسئله خاص به وجود بیاد با کمک ائتلاف میان نیروهای مستقل و بخشی از اونها و فراکسیون اصولگرا احتمالاً میتونن جلوگیری کنن از بعضی از لوایح و غیره. یعنی در واقع ترس تبدیل این مجلس به مجلس ششم هم رفع شده. از این منظر دو طرف به راحتی میتونن اعلام پیروزی کنن.
آقای علیزاده، با در نظر گرفتن شکستی که اصولگرایان به گفته مخالفینشون در این انتخابات خوردند، چه واکنشی میتوان از آنان انتظار داشت؟
منظر من صحبت از شکست اصولگرایان از منظر عددی حرف درستی نیستش. اینکه پیروزی اصلاح طلبان بوده، چون با دستهای بسته درون شرایط خاص تونستن رقابت کنن و بسیار بیشتر از توقعشون هم پیروز شدن و نیروی اجتماعی طرفدار خودشون رو به شکل غیر منتظری هم بسیج کنن، لزوما به معنی شکست فاحش اصولگرایان نیست. به نظر من بازسازی و تناظر یک به 1 میان این انتخابات و چیزی مثلا از نوع 76 یا مجلس ششم تا حد زیادی اشتباهه. اگر از نظر کارکردی نگاه کنیم، این انتخابات میزانی به قدرت دولت روحانی اضافه میکنه، دست تندروها رو میبنده، اما فراکسیون کلی اون نیروهایی که به اسم اصولگرا شناخته شده هستن نه از کلیت مجلس حذف شدن، نه اینکه به شکلی بالانسشون در مقابل اصلاح طلبها کلا از بین رفت. به عبارتی من فکر میکنم که در این انتخابات اگر انتخابات آزاد بود، برای اینکه پس از برجام، پس از یک پیروزی بزرگ برای دولت، احتمالاً طرفداران دولت خب اکثریت مطلق به دست میآوردن با استفاده از مکانیزم‌های تعدیلی مثل رد صلاحیت هایی که گسترده هم بود، این رو جلوش رو گرفتن تا بالانس قدرت میان دو بال اصلی در نظام حفظ شه. و من فکر میکنم که این میتونه مقدمه برای آشتی ملی باشه که ما پس از 88 هم بهش نیاز داریم و خیشتنداری تا بدین جای طرفداران اصولگرا به غیر از استثناءاتی مثل مشهد هم نشون میده که اون جناح هم آماده تغییر درونی هست.
تأثیری که این انتخابات و نتایج اون میتونه بر روی فضای کلی جامعه داشته باشه به نظر شما چه خواهد بود؟
جامعه ایران از تنش‌های سیاسی تا حد زیادی خسته است. فشار اقتصادی در 10 سال گذشته برای مسئله تحریم‌ها که تا حد زیادی فشار ظالمانه هم بود از سمت کشورهای بیرونی، جامعه ایران رو خسته کرده. هیچ چیزی بیشتر از احساس توانمند شدن، و من تاکید میکنم احساس توانمند شدن برای تمامی بخش‌های مختلف جامعه ایران فارغ از جناحی که بهش متعلق هستن، امروز لازم نیست. برای اینکه ایران پس از برجام اگر بخواهد به دنبال توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی آرام پیش برود، نیاز داره که مردم احساس کنن که می توانن تغییر بدهند. و به نظر من طرفداران اصلاح طلبی به ویژه و طرفداران دولت احساس میکنن که با تمامی محدودیت ها تغییر دادن، توانستند، و این به نظر من میتونه در این مسیر تاریخی درازی که ما داشتیم یک پله خیلی خوب باشه، و این احساس توانمندی به من کمک میکنه که بعد در عرصه های دیگه هم تغییرات بزرگتری بدم.
خب تا چه اندازه اصولگراها به نظر شما ظرفیت عبرت گیری از این انتخابات رو دارن؟
من فکر میکنم که ما در ایران مثل هر کشور دیگری به یک جناح محافظه‌کار قوی و عقلانی نیاز داریم که احتمالاً میتونه به سمت طرفداری از استقلال و مسائل امنیتی بره، همونطور که به یک جناح دموکرات‌تر و لیبرال‌تر نیاز داریم که حافظ و پاسدار حقوق شهروندی ما باشه. و این شرایط برای اولین بار در تاریخ ایران مهیا شده. متأسفانه به خاطر مسائل تاریخی اون جناح محافظه‌کار چون در قدرت بوده و از آوانس‌های خاصی هم برخوردار بوده، به سمت بازسازی ایدئولوژیک خودش، به سمت یافتن راه‌هایی برای ارتباط بهتر با مردم نرفته. دوری این جناح از الان به بعد به نظرم این شانس رو بهش میتونه بده، یعنی مقدمه و آمادگی برای خود انتقادی، از این منظر که ما چه کنیم که در انتخابات بعدی اینقدر دست و دلمون از صندوق رأی نلرزه، و چه بس ما بتونیم از طریق گرفتن محبوبیت اجتماعی برای همه مسائلی که وجود داره از نظر اقتصادی، از نظر امنیتی و غیره، در یک رقابت عادلانه‌تر پیروز شیم.
گفتگوی جواد کوروشی رو میشنید با علی علیزاده، مدرس دانشگاه و فعال سیاسی در لندن.
شورای محترم نگهبان ناظر مجری نیست.
بابا این شورای نگهبان با این نظارت استثنایی آبرو رو برده.
خبرگان ناظر بر عملکرد رهبری نیستن.
لااقل به قدر یک جوجه خروس غیرت داشته باشید.
ما گفتیم آقا این شورای نگهبان باید بره. حاضر میخواستن برنگ هدیه هم بهشون بدیم، بردقشون هم بکنیم.
ما وسط رأی گیری هستیم.
میدونم طبق کدوم قانون اینو میفرمایید
شما؟
آیین‌نامه؟
کدوم ماده آیین‌نامه میگه که هر چه شما گفتید قطع کنم جلسه رو؟
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
به ما اعتراض میکنن که شما چرا شورای نگهبان دارید؟ بی حیاها.
اگر مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان درباره موضوعات مختلف از جمله انتخابات روز هفتم اسفند ماه در میان بگذارید، شماره تلفن ما هست 2042-02-21-12-21-12. منتظر تماس‌های تلفنی شما هستیم تا همراه با گزارش‌ها و آخرین نتایج اعلام شده دو انتخابات مجلس و خبرگان رهبری پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو هم پخش کنیم. آخرین اخبار رو هم مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. در صفحه فیسبوک ما هم میتونید اخبار رو دنبال کنید و اونجا پیغام بگذارید و نظرات خودتون رو با دیگر کاربران ما به اشتراک بگذارید. دو روز بعد از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، نتایج آرا در حوزه مشهد تا چند ساعت قبل هنوز اعلام نشده بود. در از سوی دیگر برخی گزارش حاکی بود که در مشهد اعتراض هایی شکل گرفته. جواد کوروشی در آغاز گفتگویی با محمد صادق جوادی حصار از نتیجه انتخابات در این شهر پرسیده.
درگیری که نیست، اگر کار نامتعارفی تا حالا اتفاق افتاده اون که 36 ساعت از تقریبا از پایان اخیرای میذاره و هیچ گزارش مستندی از مقامات اجرایی فرمانداری و هیئت نظارت شده نگهبان به مردم داده نشده و اطلاع رسانی نشده که چه اتفاق افتاده، چی رای آورده، چی رای نیاورده، هیچ گزارش رای ندارم تا حالا. همین باعث نظری نگرانی شده.
آقای جوادی حصار، با توجه به این که به گفته شما هنوز هیچ نتیجه رسمی انتخابات حوزه مشهد اعلام نشده، شما انتخابات این شهر رو با در نظر گرفتن اطلاعات غیر رسمی چگونه ارزیابی میکنید؟
انتخابات از جهاتی خیلی خوب بود در مشهد. اولا که حجم زیادی از مردم در انتخابات شرکت کردند. همونطور که پیش بینی میشد در انتخابات به صورت لیستی رای داده میشد. یعنی البته به افراد غیر لیست هم رای میدادن، اما بیشتر خب لیستی رای داده میشد و این لیستی رای دادن باعث شده بود که تقریبا دو جریان عمده اصلاح طلب اصولگرایی در مشهد بیشترین آرا رو به خودشون اختصاص بدن و مجموعاً شرایط به گونه‌ای بود که مثلا طبق تجربه‌هایی که ما داشتیم از گذشته، معمولاً اگر حجم آرا از یک سطحی بالاتر می‌رفت، از اونجا به بعد دیگه به نفع مثلا جریان‌های اصلاح طلبی بود عموماً. این دوره هم همینطوری بود، یعنی معمولش این بوده که مثلا تا ساعت 8:30 شب که رای تمدید شد، دیگه تا 12 که طول کشید، عموماً این تیپ آدم‌ها می‌رفتن رای خاطرسازی‌ها، اونایی که نمی‌خواستن رای بدن یا معمولاً دیر تصمیم می‌گرفتن برای رای دادن، این تیپا می‌رفتن رای می‌دادن. عموما عرض میکنم مطلقا عموما به نفع اصلاح طلبا یا به نام حامیان دولت رای میدن. با این روشن فکر میکنم که اتفاقی که تو مشهد افتاده ظاهرا با شبیه به تهران باشه. حالا ما نمیتونیم مستند و محکم حرف بزنیم، ولی ظاهرا شواهد و قرائن نشون میده که مثل تهران اتفاق افتاده و لیست امید تو مشهد احتمالا رای بهتری داره، ولی تا فرمانداری اعلام نظر نکنه اینا همش در حد حدس و گمانه.
خب با توجه به گزارش هایی که منتشر شده از نتایج انتخابات، گزارش رسمی و اینکه ظاهرا نامزدهای دو لیست اصلاح طلبان رای زیادی آوردن، تحلیل شما چی است؟ چی خواهد شد در مجلس آینده؟ یعنی ترکیب مجلس آینده چگونه خواهد بود؟
با توجه به این که بخش زیادی از نیروهای اصلاح طلب و حامیان دولت و مرحله مقدماتی از چرخه رقابت ها اخراج شدن و نتونستن حضور پیدا بکنن، من تصور میکنم با توجه به جمیع جهات در مجلس پیش رو ما افراد میانه مورد حمایت اصلاح طلبان یا اعتدالی ها رو در مجموع زیاد خواهیم داشت و مثل تهران به بیست امید کاملا رای آورده، در بیشتر شهرها ما نیروهای حامی دولت و اصلاح طلب رو دیدیم که رای آوردن. ولی مطلوب این است، مطلوب من که فردم، مطلوب مجموعه اونایی که دوست داشتن حالت اعتدالی تو کشور رواج پیدا بکنه اینه که یک فراکسیون قوی از اصولگراها تو مجلس باشن که بتونیم بالانس کنیم فضای عمومی کشور رو و باز اونا بیرون مجلس به کارشکنی و مثلا تخته دولت نپردازن، یه شرایطی باشه که تو مجلس بتونن تاثیر داشته باشن، حرفشون رو بزنن، اهدافشون و برنامه‌هاشون رو دنبال بکنن. پیش‌بینی می‌کنم یک مجلس ترکیبی و تلفیقی مناسب انشالله داشته باشه.
و میشه انتظار داشت که آقای محمد رضا عارف رئیس مجلس آینده باشه؟
طبیعی است که چنین انتظاری که از جانب مثلا حامیان دولت و اصلاح طلبها مطرح باشه.
ولی با توجه به اینکه خب آقای لاریجانی هم الان تو مجلس احتمالاً هستند و به عنوان رئیس مجلس هم این دوره رو مجلس رو مدیریت میکنن تا پایان مجلس، بعد ببینیم که چه تعاملاتی بعد از این توی این سه ماه اتفاق خواهد افتاد تا این ماه آینده که بخواهد مجلس رو تا به جا کنن. من تصور میکنم فرایند عمومی به این سمت خواهد بود که آقای عارف در هیئت رئیسه مجلس به عنوان رئیس ایفای نقش، حالا بستگی داره به شرایط دیگه، اونا رو من نمیتونم خیلی درک کنم، ولی مطالبه بخش حامیان اصلاح طلبی ایشون تقریبا همینه.
گفتگوی جواد کوروشی رو میشنید با محمد صادق جوادی حصار، فعال سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان در مشهد. حالا نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام های شما عزیزان درباره انتخابات، با هم گوش میکنیم.
پیامی دارم برای آقای هاشمی رفسنجانی. آقای هاشمی رفسنجانی، مردم تهران گل کاشتن، گل لاله، بهترین گل لاله دنیا. حالا نوبت شماست، ببینید چه گلی بر سر مردم تهران میخواهید بریزید. متشکرم.
در مورد انتخابات من خودم رأی ندادم، ولی خیلی از بچه‌ها که رأی دادن گفتن که شاید یه روزنه امیدی بشه، شاید بهتر بشه، ولی روز به روز داره بدتر میشه. خدا آخر عاقبت هممون رو به خیر کنه.
به نظر من این انتخابات صرف نظر از هر نتیجه‌ای که داشت یا داره و پیام‌هایی که به همراه خودش داره، یک اهمیت دیگر رو هم به ما گوشزد میکنه، و اون اهمیت شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و تلگرام در بسیج مردم بر علیه تندروها بود. عقیده من این یک پیام خیلی مهم هست برای کل مردم ایران.
من میخواستم خدمت اون هموطنی که زنگ میزنه و انتقاد میکنه از مردم ایران به خاطر اینکه به آقای هاشمی رای دادن با آقای دوری آبادی و در انتخابات شرکت کردن، بگم که هموطن یادت نره ما در مملکتی زندگی میکنیم که دیکتاتوری مطلق ولایت فقیه حاکمه، هیچ رای اعتراضی نیست. یادمون نرفت در اعتراضات سال 88 که مردم فقط واسه دفاع از آرایشون اعتراض کردن، چه بلاهایی که به سر مردم نیاوردن، چه تجاوزهایی که در زندانها انجام ندادن، ماشین‌های نیروی انتظامی از روی مردم رد شد. پس هیچ راه اعتراضی نمونده. مردم از ترس جانشون، از ترس حفظ خودشون میان و اعتراضشون رو از طریق صندوق‌های رأی به تندروها و بالاخص آقای خامنه‌ای اعلام می‌کنن. مگه کسی دیگری بود که اینا رأی بدن جز اینایی که معتدل‌تر هستند؟ و الا مردم ایران واسه طرفداری از این رژیم در انتخابات شرکت نکردن. اینا شرکت کردن که اعتراض خودشونو به گوش خامنه‌ای و وابستگانشو برسونن.
حرف یه هموطن شنیدم که خیلی نگران بود که گفته بودن ایران رفتی به ایرانیان خارج از کشور نداره. ایران وطن همه ایرانی ها هست و خانه همه انسان‌های سراسر دنیا که چشم طمع بهش ندارن.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا. پایان بخش مجله شبانگاهیمون. در ادامه تحلیل فعالان و تحلیلگران سیاسی درباره نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، محمد نوریزاد فعال سیاسی در تهران به رادیو فردا میگوید این نتایج بازتاب دهنده اعتراض مردم به وضع موجود است. گفتگوی جواد کوروشی رو خواهید شنید با محمد نوریزاد، اما پیش از اون من نوشین سید حسینی با شما خداحافظی میکنم. شب و روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزارم.
در داخل کشور یک جمعیت قابل صورت چون متمایل به آقای خاتمی و یا جریان اصلاح طلبی هستند، این انکار ناپذیره و اینو ما در سال 88 به چشم دیدیم. یک جمعیتی از طرفداران آقای رهبر هم در روستاها و شهرستانها به هر حال با رادیو تلویزیون خوراکشون تامین میشه. البته یک جمعیت بی‌تفاوت و خاموش هم هستند که اینها متناسب حساس شدن شرایط به سطح میان و از یک طرف رو سنگین میکنن. مثلا در نفرت از آقای هاشمی رفسنجانی همین جمعیت خاموش و بی‌تفاوت مثلا خاموش میمونه و احمدی نژاد رو میارنش بالا، یا مثلا توی 88 هم جمعیت خاموش به نفع آقای موسوی یا از اون طرف به نفع آقای احمدی نژاد میان. مثلا در این دوره به دلیل قلع و قمع بسیار بسیار شدیدی که در رد صلاحیت رو کردن، آنچه که برای اصلاح طلبان ماند تقریبا تهران بود و اینا در تهران میتونستن عرض اندام بکنن و تهران رو هم انصافا خیلی شاداب آمدن حضور داشتن و رأی تهران مال اصلاح طلبان خواهد بود.
تحلیل شما از ترکیب مجلس آینده چگونه خواهد بود؟
به گمان من یک فراکسیون بسیار فقیر و ضعیف و نیمه رمق از اصلاح طلبان خواهد بود و جمعیت قابل توجهی از اصولگرایان و تقریبا همون شکل حافظ دوره احمدی نژاد منطقه مدار با حساسیت های اصلی پیش خواهد رفت، یعنی که به هر حال اینها جنایات و خیانت های دوره احمدی نژاد رو تجربه کردن، یکم سعی میکنن آرامتر و با شکل و شمایل آرامتر پیش برن. در این حال همشون در چنگ سپاه خواهند بود حتما.
آقای نوریزاد، به نظر شما تأثیر کلی این انتخابات بر فضای عمومی جامعه، حالا چه در زمینه فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، چه میتونه باشه؟
تحلیلی که سپاه و سرداران سپاه و به این که رهبری از کلیت کشور دارن این هستش که مردم تهران چون مرفهن حالا تا حدودی مثلا نگاهشون متفاوته با مردم شهرستان که تابع نعل به نعل بیت رهبری سرداران سپاه هست. پس به همین دلیل مردم رو هر چقدر در تنهای معیشت و ترس و امان نگه داریم این مردم کاملا تحت فرمان خواهند بود. به گمان من اتفاق زیادی در وضعیت معیشتی نخواهد افتاد تا زمانی که یک قارتگر بسیار بزرگ مثل سرداران سپاه داریم چهار گوشه کشور رو نشان کردن برای خودشون و از هیچ مسند و منصبی نگذاشتن، اینه که هر پولی هر جا مثلا درشت باشه اول باید اونها مزه بکنن و اگر دیدن الا خود بریزد به پیمانکارانه دیگه بدن. به گمان من اتفاق زیادی نمیفته، اما خوشبینانه میخوام بگم که جریان عصری خودش رو و مقتضیات خودش رو تحمیل میکنه، یعنی این گونه نیست که بی‌تفاوت باشن بتونن از کنار این جریانات عصری بگذرن.